ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا در هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم، همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این پنج شنبه آخرین روز از فروردین ماه 1402. در برنامه امروز سری خواهیم زد به گوشه و کنار جهان و البته از همه مهمتر چالش‌های حاکمیت با زنان و دخترانی که در ایران به حجاب اجباری اعتقادی ندارن. اما پیش از همه چیز بریم سراغ تازه‌ترین خبرها. همکارم پروانه وحید منش اینجا در استودیو حضور داره. پروانه،
ممنونم مهدی. درود شنوندگان گرامی. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای با هشدار درباره اینکه میلیون‌ها دختر دانش آموز در ایران در معرض خطر مسمومیت قرار دارند، بر لزوم تحقیقات مستقل و فوری در این باره تاکید کرد. این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر در بخشی از بیانیه خود خطاب به محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته است حق تحصیل، سلامت و زندگی میلیون ها دختر دانش آموز در بحبوحه حملات عمدی با گاز شیمیایی که مدارس دخترانه را در ایران هدف قرار می دهند در خطر است. عفو بین الملل همچنین از دادستان کل ایران خواسته است فوراً تحقیقاتی مستقل و مؤثر درباره حملات به مدارس انجام داده و عوامل و مسببان مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان عادلانه محاکمه شوند. پیشتر رسانه‌ها و منابعی در داخل ایران احتمال داده بودند که مسمومیت‌ها اقدامی سازمان یافته از سوی اسلامگرایان افراطی برای خانه نشین کردن دختران است، نظیر اتفاقی که با قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان در حال رخ دادن است. اما به نوشته رسانه‌های ایران، در شرایطی که مقام‌های دولتی عرضه مرغ به قیمت بیش از هر کیلو 63 هزار تومان را غیرقانونی می‌خوانند، روند افزایشی این محصول غذایی همچنان ادامه دارد. برخی رسانه‌ها نیز با اشاره به اینکه مرغ 63 هزار تومانی تنها در برخی از میادین تره‌بار توزیع می‌شود، گزارش دادند که به رغم تکذیب‌ها قیمت مرغ در برخی مناطق تا هر کیلو 100 هزار تومان هم رسیده است. همزمان روزنامه اعتماد گزارش داده است در کنار قیمت مرغ، قیمت تخم مرغ هم افزایش یافته و بسیار بالاتر از قیمت دستوری عرضه می شود. هر شانه 30 عددی تخم مرغ باید 89 هزار تومان عرضه شود، اما به نوشته اعتماد فروشگاه های مختلف این قیمت را تا 70% گرانتر ارائه می کنند. FBI هشدار داد که چین و جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان خود در خاک آمریکا تاکتیک‌های جدیدی در پیش گرفتند. در جریان نشست خبری درباره کشف یک شبکه مخفی وابسته به چین در نیویورک، مقام‌های FBI هشدار دادند که حکومت‌های ایران و چین تلاش‌های خود برای سرکوب مخالفانشان در خاک آمریکا را تشدید کردند و در این مسیر از تاکتیک‌های جدیدی هم استفاده می‌کنند. به گفته این مقام‌های FBI، استفاده ایران و چین از کاراگاهان خصوصی برای جاسوسی از مخالفان خود در خاک آمریکا افزایش یافته و در حال حاضر چندین پرونده کیفری در این مورد در جریان است. در حال حاضر پرونده‌ای درباره تلاش ماموران وابسته به جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از خاک آمریکا، در دادگاه نیویورک دنبال می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رهبران عربستان سعودی درباره آنچه مخاطرات از سرگیری روابط با ایران دانسته است، هشدار داد و همزمان از ایالات متحده خواست که نقش فعالتری در منطقه خاورمیانه ایفا کند. آقای نتانیاهو روز چهارشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNBC گفت همه شرکای ایران خودشان را بدبخت کردند. به لبنان، یمن و سوریه و عراق نگاه کنید، 95% مشکلات در خاورمیانه ناشی از ایران است. توافق تاریخی میان ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک که با میانجیگری چین به دست آمده، در حکم ضربه‌ای به کارزار دیپلماتیک نتانیاهو برای منزوی کردن تهران به شمار می‌آید. اما الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل بعد از دیدار با رئیس جمهوری آذربایجان با استقبال همتای ترکمنستانی خود وارد اشقابات شد. قرار است او روز پنج شنبه رسما سفارت اسرائیل در اشقابات را افتتاح کند. به نوشته تایمز اسرائیل، استقرار این سفارتخانه در شهر اشقابات راه وسوسه انگیزی برای اسرائیل برای ورود به جمهوری اسلامی در جهت تلاش برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای تهران خواهد بود. اسرائیل یک دهه است که در ترکمنستان فعالیت دارد، اما معمولاً سفرای اسرائیل در اقامتگاه‌های موقت یا هتل اسکان داده می شوند. این برای نخستین بار است که سفارت این کشور در شهر اشقاباد افتتاح می شود. شهر اشقاباد تنها 25 کیلومتر با مرز ایران فاصله دارد. مهدی،
سپاسگزارم ازت. پروانه وحید منش، شنیدی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را، اما بریم سراغ مجله نیمروزی. ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرده که شیوه های فعلی اجبار زنان به پوشیدن حجاب پوسیده و شکست خوردند. به این موضوع خواهیم پرداخت. تأثیرات اقتصادی پلمپ مغازه‌ها و واحدهای صنفی به دلیل ارائه خدمات به زنان و دخترانی که بی اعتقاد هستند به حجاب اجباری چه هست؟ شنونده مجله نیمروزی باشید. و همونطور که در خبرها هم اشاره شد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رهبران عربستان سعودی درباره از درگیری روابط دیپلماتیک با ایران هشدار داده. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. در خبرها هم اشاره شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به عربستان سعودی درباره عواقب به گفته آقای نتانیاهو ناخوشایند از سرگیری روابط با ایران هشدار داده. آقای نتانیاهو در مورد انگیزه عربستان سعودی در از سرگیری روابط با ایران گفته که فکر می‌کند انگیزه عربستان بیشتر تمایل به تنش‌زدایی یا حتی حذف درگیری طولانی مدت در یمن باشد. اما از سرگیری روابط دیپلماتیک تهران و ریاض چه تأثیری بر رابطه عربستان و اسرائیل خواهد گذاشت؟ حبیب حسینی فر، تحلیلگر امور خاورمیانه، در این باره توضیح می‌دهد.
بعد از این بسا پیمان ابراهیم و سلا، این که برای یه سری از کشورهای عربی حداقل 4 تاشون با اسرائیل رابطه را عادی کردند، این بحث رو مطرح بود که کی عربستان به ایران میپیونده. که خب یه سری تماس ها و روابط و رفت و اومد ها هم بود، برخی اقدامات صورت گرفت، این که عربستان فضای هواییش رو برای هواپیماهایی که به طرف شبه جزیره هند و اینا میرفتن، یعنی هواپیما اسرائیلی، باز کرد و برخی گشایش های دیگه. الان این مناسباتی که بین ایران و عربستان داره شکل میگیره، برخی ها این از جمله آقای نتانیاهو، البته خب توی جنبه تبلیغاتی، این تصور رو دارن که شاید روی این پروسه‌ای که در رابطه با مناسبات میان اسرائیل و عربستان پیش می‌رفته تأثیر منفی بذاره، در حالی که شاید یه مقدار این قضاوت زوده. و خب آقای نتانیاهو میشه گفت که صرفاً به خاطر اینه که عربستان به اسرائیل هم رابطش با اسرائیل هم بیشتر بیاندیشه و در این حال با توجه به مسائل داخلیش آقای نتانیاهو هم مشکلاتی که داره یکم چیزی رو مطرح میکنه، اونم در حالی که عربستان، خب واقعیتش اینکه خب درسته اسرائیل با توجه به اینی که عربستان اگر رابطه‌ش با اسرائیل عادی بکنه، یعنی که یه سد بزرگ در جهان عرب شکسته میشه و کشورهای عربی دیگه هم به یک همچین پروسه خیلی سریع‌تر میپیوندن با توجه به مثلا سنگین وضع بودن عربستان. در این حال یعنی براش خیلی اهمیت داره که این مناسبات برقرار بشه، اون هم تو چارچوب این که بیش از پیش در اطراف ایران بتونه حضور به هم برسونه و به اصطلاح با کشورهای اطراف خلیج فارس رابطه داشته باشه. برای عربستان هم مسئله که هم اهمیت نداره رابطه با اسرائیل، در نظر بگیریم که خود فشاری که چینی ها دارن در میارن که به هر صورت خارج از رابطه ای که بین ایران و عربستان هم داره برقرار میشه کلا مناسبات در منطقه به طرف تنش‌زدایی بره، رابطه ها عادی بشه، که خب عربستان هم تا حدودی تاثیر میپذیره از این حرف چین. یک طرف اینی که مسئله برهم گشایش در رابطه عربستان و ایران همچنان یک مسئله اساسی، یعنی پرونده هستی ایران چیزیه که عربستان را همچنان با اسرائیل در یک موضع مشترک و در یک مسائل و منافع مشترک قرار میده و طبیعیه که عربستان حواسش باشه که این متحدش رو در این زمینه به طور کلی از دست نده، گیرم که بدون ارتباط و رابطه مستقیم دارن یک همچین فشاری رو در رابطه با پرونده هستی ایران اعمال میکنن. من این نکته سومی هم اشاره بکنم در رابطه با اون ماجراهای اینکه چرا اسرائیل، عربستان در رابطه با اسرائیل نیاز داره که رابطه رو عادی بکنه، و اون مسئله اسرائیلی، مسئله فلسطینی هاست. اینی که ریاض دعوت کرده اخیراً رهبران حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین که اونا رو بیش از پیش به هم نزدیک بکنه مواضعشون رو، یک کار فی نفس صرفاً برای اینی که اینا نزدیک بشن که نیست، در رابطه با اینه که احتمالاً گام‌های بعدی هم برای اینی که بتونن برن در رابطه با اسرائیل بیش از پیش صحبت بکنن، روند صلح رو جریان بیاندازن. خود عربستان هم می‌خواد توی رابطه نقش بازی بکنه، نقش بازی کردنش هم منوط به اینه که با اسرائیل رابطه داشته باشه، نزدیک شده باشن، رابطه‌شون عادی شده باشه. اینها همه ایجاب میکنه که عربستان سعودی کماکان به اصطلاح برقراری رابطه با اسرائیل فکر بکنه.
الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل از احتمال سفر به عربستان سعودی جهت عادی سازی روابط سخن به میان آورده. اگر بخوایم ماجرا رو از زاویه ایران حالا بررسی بکنیم، اگر عربستان و اسرائیل به همدیگه نزدیک بشن، اون وقت تکلیف جمهوری اسلامی چه خواهد شد؟ چه چیزی میتونه توازن رو این میان برقرار بکنه؟
در رابطه با اینکه آیا این رابطه با ایران چه اهمیتی داره، واقعیتش اینه که اتفاقا دست عربستان رو باز میکنه. یعنی عربستان میتونه با این استدلال و مثلا منطق بیاد جلو که ما در حال عادی کردن مناسبات با همه کشورهای منطقه ایم، همونطور که با ایران کردیم طبیعیه که با اسرائیل هم داریم این کارو بکنیم. اونم به این اعتبار که 70 سال نفی موجودیت اسرائیل مثلا این کشور رو عملا واقعیتش رو منکوب کرد و نه اینکه کمکی کرده به حل مسئله فلسطینی ها که ما با طرح این ادعا اصولا این نوع رابطه رو تا حالا با اسرائیل داشتیم. از این جهتش احتمالاً این خود اماراتی ها که الان رابطه خیلی متوازنی با هم با ایران دارن هم با اسرائیل، عربستان هم میتونه از این منطق استفاده بکنه و بیش از پیش مثلا رابطه با اسرائیل هم اگر رابطه با ایران پیش بره به طرفش عادی کردنش پیش بره.
حبیب حسینی فرد بود در رابطه با چالش‌های روابط دیپلماتیک میان ایران، عربستان و البته اسرائیل.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. بریم سراغ مسئله حجاب در ایران. ستاد امر به معروف و نهی از منکر با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست برای یافتن راه‌های کم‌هزینه برای نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با اعمال حجاب اجباری تأکید کرده که شیوه‌های فعلی پوسیده و شکست خورده هستند. بیانیه‌ای را هم منتشر کرده روز چهارشنبه و نوشته که در مواجهه با معضل کشف حجاب نباید سراغ شیوه‌های پوسیده و شکست خورده قبلی رفت. در این رابطه پیشتر نظر فروغ کنعانی پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان را جویا شدیم.
ببینید، بحث اساسی این هست که جمهوری اسلامی از منافع خودش و تفکر غالب بودن بر فضای سیاسی ایران نخواهد گذشت. برای این کار طبق چیزی که احتمالاً در شرع شیعه هم مجاز شناخته میشه و تحت عنوان تقیه مطرح میشه هر از گاهی در فضای سیاسی، مثال معروفش خود روح الله خمینی هست در زمان انقلاب، احتمالاً متوسل به پالیسی هایی میشه که بتونه حضور خودش رو در این فضای سیاسی به صورت رژیم دیکتاتوری تمامیت ها تثبیت کنه. اما بحث اصلی در اینجا اینه، اصلا اینکه حالا حکومت داره سعی میکنه بین خودشون حالا بحث میکنن که به روش هایی متوسل بشن که کم هزینه تر باشه، که به قول خودشون دوستانه تر باشه، تا بتونن مردم رو مشتاق کنن به پوشیدن مجدد حجاب، اصلا اهمیت و مشروعیت نداره به یک دلیل ساده، مردم حجاب نخواهند گرفت. این رو گفتم که به این نتیجه برسم حتی اگر از این به بعد زنان ما حجاب سرشون نگذارن و جمهوری اسلامی این رو بپذیره، لطفی از طرف جمهوری اسلامی نیست. این نافرمانی مدنیه که به نتیجه رسیده. یعنی به صورت خلاصه ما از حجاب گذشتیم، تمام شد. شما این نسل رو، این مردم رو، کسانی رو که نسیم آزادی رو استشمام کردن، نمیتونید برگردونید به چادر و چاقچور اجباری. اگر کسی مایل هست و ترجیحش پوشیدن حجاب هست، خب چرا که نه، هموطن ماست و حق داره که انتخاب خودش رو داشته باشه. اما اونهایی که این رو انتخاب نمیکنن، این رو ما به عنوان هدیه از جمهوری اسلامی قبول نمیکنیم، چون دروغه، چون توهین به منزلت مردم ایرانه. بنابراین بحث حجاب اصلا یک بحثیه که دیگه در فضای قالب سیاسی ایران هیچ لژیتیمیشن یا مشروعیتی نداره. کسی به قولی که قدیمی ها میگفتن براش تره خود نمیکنه، و اینا همچنان دارن این بحث رو میکنن و من نگرانم. چرا دقت نمیکنیم به اینکه ما از این مرحله دیگه باید گذر کنیم؟ چون گذشت، مثلا حجاب 6 ماهی که گذشته. جمهوری اسلامی داره اینجا الان یک نقش اضافه بازی میکنه، با آزار مردم کارو داره به جای میرسونه که به مرگ بگیره تا به تب راضی بشیم. این که ما فکر کنیم آها اینقدر سختگیری ها بدتر از قبل شد که حالا اگر ما حجاب رو برداشتیم به یک موفقیت بزرگی رسیدیم. اما یک سوال اساسی اینه مرحله بعد علیه جمهوری اسلامی چیه؟ ما از حجاب گذشتیم، مردم باید این رو از خودشون بپرسن و ما این سوال رو از خودمون میپرسیم. مرحله بعدی علیه جمهوری اسلامی چیه؟ چطور میتونیم شر این حکومت رو کم کنیم تا نه فقط مسئله حجاب، بلکه فساد، فقر، شکاف طبقاتی کاملا افسار گسیخته، تورم و از همه مهمتر تروریسم، چیزی که در داخل و خارج از ایران داره اتفاق میفته، شرش برای همیشه و سایه شومش برای همیشه از سر کشورمون ایران کم بشه.
خانم کنعانی، حقوق دانان بسیاری در واقع همگی متفق القول هستند که هر قانون و مقرراتی که با قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایرت داشته باشه به طور کامل ملغا هست و این به گفته حکومت قانون حجاب اجباری به هیچ وجه به گفته حقوق دانان وجاهت نداره. حالا برخی از اونها که به احکام شرع هم وارد هستند، همچون محسن برهانی خطاب به حکومت نوشته که نه قانون رو رعایت میکنید و نه شرع رو، و اشارهش به اینه که مغازه ها پلمب میشن و یا خدمات به زنان ارائه نمیشه. از دیدگاه شما قانونی که با قانون اساسی کوچکترین ارتباطی نداره و در تضاد کامل با اون هست، چگونه این چنین بر سرش پافشاری میشه اصولا؟
بذارید من اصلا همین سوال رو به صورت دیگه ای پاسخ بدم. اصلا کی گفته که ما قانون اساسی جمهوری اسلامی رو بایستی به رسمیت بشناسیم؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یک قانون ناقص، مندرآوردی، وصل پینه‌ای و به گواه همین حقوقدانان یک قانون سرتاسر غیر قابل اعتماد است، چیزی که نباید در مورد یک قانون اساسی اصلا اتفاق بیفته. در قانون اساسی جمهوری اسلامی اتفاق میفته. بحث دومی که مطرحه همین دوگانه اصلاح طلب اصولگرایی که الان میبینیم در پس این اظهار نظرها وجود داره، چیزی که سالها مردم رو باهاش گول زدن و به امید اینکه در چارچوب قانون اساسی میشه همچنان آزادی های مدنی داشت. به یاد بیارید سخنرانی های آتشین محمد خاتمی رو که چطور میومد و از همین منظر میگفت. الان دوباره این گفتمان داره میاد رو و واقعا متوجه نیستن که مردم از این قضیه گذر کردن. بحث مهم اینه این فضایی که اینها ایجاد میکنن میتونه جان جوانان ما رو به خطر بندازه. مگر طبق همین قانون برگزاری مسالمت آمیز تجمع اعتراضی مگر مجاز نیست؟ مگر نمیخوشن مردم رو؟ مگر ما 4 قربانی اعدام نداشتیم که توسط جمهوری اسلامی در همین چند ماه کشته شدن به خاطر هیچ و پوچ؟ یکیشون به خاطر اینکه گارد ریل رو نمیدونم خراب کرده بود یا چیز کشته شد. کجای قانون اینو نوشته؟ همه قانون جمهوری اسلامی تشویق مردم به ورود به مرحله اعتماد به قانون جمهوری اسلامی خطرناک و یک نوع خیانت. نباید وارد این وادی بشیم، نباید اصلا بهش دامن بزنیم، برای اینکه این قانون قابل مقایسه نیست. از همه مهمتر برای پیاده کردن یک قانون شما بایستی مرجع مشروعی داشته باشید که بتونید بهش اعتماد کنید. کی در جمهوری اسلامی قابل اعتماده؟ از صدر تا ذیل این حکومت غیر قابل اعتماد و تبهکارن. شما اصلا نمیتونید با حساب اینکه خب من که کاری نکردم، من فقط از حق قانونی خودم استفاده کردم، خودتون رو طرف کنید با کسانی که اصطلاحا آتش به اختیارن. عملا نامشون مستتر درش میگه که ما پیرو هیچ قانونی نیستیم. آتش به اختیار یعنی نه دادگاه، نه حکم، نه متهم، نه شاکی، ما خودمون تصمیم گیرنده مستقیم. این بسیار مسئله جدیه که ما اصلا نمیتونیم فراموش کنیم. بی تفاوت که فلان حقوقدان یا فلان عزیز ما که حالا اصطلاحات دینی رو مثلا میدونه یا اطلاعات مذهبی داره میاد چی میگه. دقت کنید ما چند هزار بیگناه مطلق طبق قانون همین جمهوری اسلامی در زندان‌ها الان داریم که هیچ گناهی مرتکب نشدن. هر چه که گفتن در چارچوب قانون مجاز، در چارچوب قانون حتی خود جمهوری اسلامی مجاز و قانونی بوده، اما با تعابیر تبهکارانه تغییر پیدا کرده و براش مصداق جرم شناخته شده و سر از زندان‌ها با احکام بسیار طولانی مدت در آوردن. خیر، این گفتمانی نیست که حداقل من به شخصه بخوام جملای تلاش بدم یا اصلا بخرمش. به قول معروف من ترجیح میدم که ما همچنان فرای حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی به سیستم حاکم در ایران نگاه کنیم و نگاه کنیم که تبهکاری به مثابه پوسیدگی یک دندان. شما نمیتونید باهاش کنار بیاید به امید اینکه عصب دندون شاید سالم باشه، گوشه یا تاج دندون سالم باشه. باید کند و دور ریخت.
فروغ کنعانی توضیح میداد در رابطه با شیوه های حاکمیت جمهوری اسلامی در مقابله با زنان و دخترانی که اعتقادی ندارند به حجاب اجباری. اما در همین رابطه در ادامه ممانعت از کسب و کار بازاریان و کسبه در ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری در واحدهای اونها، یک کتاب فروشی در تهران هم به اتهام کشف حجاب پلمب شده. پیشتر هم ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که امام جمعه قشم رو در سطح شهر، در پاساژها، در مجتمع‌های تجاری در حال صدور دستور برای پلمب این گونه مکان‌های کسب و کار نشون می‌داد. اما تأثیرات اقتصادی رفتارهای حاکمیت بر کسب و کار شهروندان چه هست؟ رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی در این باره توضیح می‌دهد.
فشار اقتصادی که این رفتار حاکمیت و دستگاه امنیتی به مردم وارد میکنه، خب میشه بحث‌های متعددی داشت در حوزه‌های مختلف، از فروشگاه‌ها و مراکز خرید بزرگ گرفته که تبعات مختص به خودش رو داره، یا واحدهای صنفی کوچک و اصنافی مثل پزشکان که اینها و داروخانه‌ها حتی که با پلمب مواجه شدن، در هر کدام خب تأثیر خودش رو داره. ولی به طور کلی اگر بخوایم اشاره بکنیم، در شرایطی که امروز از نظر وضعیت اقتصادی مردم میشه گفت وضعیت بحرانی قرار دارن و اختلاف بین هزینه و درآمدشون به بیش از 70% رسیده، در چنین شرایطی دسترسی ها براشون کاهش پیدا میکنه و درآمدهای حداقلی رو هم دارن از دست میدن. مثلا در یک داروخانه که اقدام به پلم اون میکنن، خب اتفاقی که میفته ممکنه برخی از داروها به فساد کشیده بشن، یک هزینه اقتصادی اینگونه تحمیل میشه، پرسنلی که اونجا مزد خواهن گرفت، صاحب واحد صنفی یا باید مزد اینها رو از جیبش پرداخت بکنه یا تعدیل بکنه و اونها مزد پرداخت نکنه، که در هر صورت یا به صاحب کسب و کار یا به پرسنلی که اونجا هستن فشار وارد میشه. این در حوزه خرده فروشی هایی هم که هستیم، مثلا همین نمونه اخیرش که در مشهد به واسطه اعتراض و رفتار حتاکانه یک شهروند دیگر اقدام به ماست پاشیدن بر سر روی یک دوتا خانوم، اقدام پلم واحد صنفی ارائه دهنده خدمات کردن. خب اون واحد اتفاقا واحد لبنیاتی هم بود، مواد لبنی که فساد پذیری بسیار بالایی دارن، ضمن این که فروش روزانش رو از دست میده و عدم توانایی پرداختی های روزانش رو از دست میده، در کنار این یک زیانی هم بهش وارد میشه از قبل آسیب دیدن و فاسد شدن مواد و محصولات موجود در فروشگاه خودش. این در تمام صنف ها عرض کردم، از فروشگاه های بزرگ گرفته تا واحد های خرده فروشی کوچک، و اینها خب تأثیرات کم و زیادی رو داره و اینگونه نمیتوان ادامه داد. و به نظر من از یک جایی همون واحد های صنفی و همون خرده فروشی های و مراکز خرید بزرگ هم مثل زنان ایرانی که امروز دارن مقابله میکنن با این طرح، اونها هم به مقابله برمیخیزن.
و کلن آقای غیبی، چالش های اجتماعی سیاسی بین شهروندان و حاکمیت در ایران چقدر بار اقتصادی به همراه داره؟ چه میزان بودجه صرف مسائلی میشه که هزینه بر هست یا اینکه از سفره مردم کاسته میشه؟
اساسا ببینید از هرم مجموعه شروع کنیم. مثلا یک جایی به اسم شورای انقلاب فرهنگی ما داریم که بسیاری از این موارد رو اونجا مصوب میکنن و به اجرا میگذارن، دستگاه ها خودشون رو ملزم به اجرای اون میدونن. گذشته از اون بودجه‌ای که صرف این شورا و برنامه ها و زیاده خواهی ها و منویاتش میشه، شاهد بودیم دیروز یک یا امروز یک رأی صادر شده مبنی بر این که مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در مجلس تایید نشده و به هیچ عنوان به قانون تبدیل نشده و اساساً اجرای مصوباتش وجاهت قانونی نداره. خب در چنین شرایطی که اصلاً اون نهاد مرجع قانونی نیست و مصوباتش هم قانونی نشده، اجرای اون یک هزینه اقتصادی اجتماعی سیاسی داره به کشور وارد میکنه، خود وجود اون نهاد هم یک هزینه های اقتصادی وارد میکنه. وقتی وارد برخورد میشیم، در برخورد مثلا در روز اول اجرای طرح برخورد پلیس که شنبه گذشته بود، همون پیامک ساده‌ای که برای همه شهروندان از بزرگ و کوچک، زن و مرد ارسال کردن، بررسی شده بود یک چیزی بود 1,500,000,000 تومان در یک روز هزینه اون پیامک،
نزدیک 2 میلیارد تومان هزینه بوده. بله،
خب این هزینه‌ای که
و حتی هزینه‌ای که برای نیروهای موسوم به امر به معروف و نهی از منکر میشه،
فقط هزینه اون نیروهای برخورد در حوزه امر به معروف هست، پلیس وارد میشه، یک هزینه‌های اضافی برای پلیس تراشیده میشه، اضافه کاری ها و خب ساز و کاری که براش اندیشیده میشه. صرفا نهاد نهی به امر به معروف و نهی از منکر و پلیس نیست، ادارات، سازمان ها و بخش های مختلف ما شاهد هستیم به این بهانه بخش هایی رو ایجاد میکنن که ایجاد این بخش پرسنلش و اتفاقاتی که اون رقم میخوره، تمام اینها هزینه بر هست و اینها یک بخشی از اون سرمایه های مملکت هست که همیشه دنبالش هستیم که کجا میرود، چه میشود. هزینه های این گونه بیفایده که خب در ظاهر به چشم نمیان، ولی وقتی مجموع اینها رو در نظر بگیریم خب اعداد بسیار بزرگی خواهند بود که حتی میتونه بودجه یک سال یک استان یا یک شهر در مناطق کم برخوردار ما باشه. بنابراین این گونه بگیم که هزینه‌ای که فقط همین بحث حجاب داره به کشور وارد میکنه، چه از بُعد اقتصادی چه و چه از بُعد سیاسی و اجتماعی، به نظر من بیشتر از تمام هزینه‌هایی است و رفتارهایی است که حاکمیت یکی دو سال اخیر داشته.
رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی توضیح میداد در رابطه با تأثیرات اقتصادی رفتارهای حاکمیت بر کسب و کار شهروندان در رابطه با مسئله حجاب اجباری.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب نوبت میرسه به ورزش. سری بزنیم به دنیای ورزش ببینیم که در ایران و جهان چه رخدادهایی روی داده و همراه بشیم با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال اروپا شروع کنیم. منچستر سیتی و انتر میلان به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند و تکلیف 4 تیم نیمه نهایی مشخص شد. در دوره برگشت 1/4 نهایی بایرن مونیخ در خانه به مصاف سیتی رفت. کامبکی برای جبران شکست 3-0 دوره رفت در کار نبود و بایرن به تساوی 1-1 رضایت داد. ارلینگ هالند که یک پنالتی رو دقیقه 37 از دست داده بود، دقیقه 57 بازی دروازه بایرن رو باز کرد. هالند در لیگ قهرمانان تا اینجای کار 12 گل برای سیتی زده، تعداد گلی که هیچ بازیکنی در تیم‌های انگلیسی در یک فصل به ثمر نرسونده. در طرف دیگه کیمیش هم دقیقه 83 از روی نقطه پنالتی برای تیم آلمانی گلزنی کرد و بازی رو مساوی کرد. در مجموع رفت و برگشت منچستر سیتی 4-1 برنده و رقیب رئال مادرید در نیمه نهایی شد. صحبت‌های پپ گواردیولا سرمربی منچستر سیتی بعد از صعود این تیم به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رو بشنویم.
نتیجه 4-1 واقعا نشون دهنده بازی واقعی نیست. غیر از این هم از تیمی مثل بایرن انتظار نداشتم. واقعا فوق‌العاده بودن. اونا از نظر فیزیکی، ذهنی و همچنین ایده‌هاشون منو تحت تاثیر قرار میدن. همون موقع هم که بایرن بودم همین جوری بودن. ما توی این دو بازی واقعا خوب بازی کردیم و به نظر من از فصل قبل خیلی بهتر شدیم.
صحبت‌های توماس توخل سرمربی جدید بایرن رو هم که با دریافت 2 کارت زرد اخراج شد رو هم بعد از حذف تیمش بشنویم.
من از هر دو بازی مقابل منچستر سیتی راضی هستم. ما خوب بازی کردیم و با منچستر سیتی که از بهترین تیم‌های حال حاضر اروپاست کاملا در یک سطح بودیم. ما فقط به اندازه کافی خوششانس نبودیم.
در دیگر دیدار اینتر میلان و بنفیکا در یک بازی پرگل به تساوی 3-3 رسیدند، ولی به دلیل برد اینتر در بازی رفت در مجموع بازی 5-3 به سود تیم ایتالیایی به پایان رسید. بدین ترتیب دو تیم اینتر میلان و آس میلان دربی میلان رو در نیمه نهایی برگزار خواهند کرد. سیمونه اینزاگی سرمربی اینتر معتقد حضور در نیمه نهایی لیگ قهرمانان مثل یک رویاست.
من خیلی واسه بچه ها خوشحالم. اونا واقعا عالی کار کردن و از شروع فصل ما با تیمای قدرتمندی بازی کردیم. خب کار سختی داشتیم تا اینجا رسیدیم. درسته امروز 3 تا گل خوردیم، ولی مقابل تیم قدرتمندی مثل بنفیکا بازی کردیم. اونا امشب خیلی خوب بودن.
بریم به فوتبال ایران. موضوع حق پخش تلویزیونی فوتبال ایران که یکی از مهمترین دعواهای فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها با صدا و سیماست، سال‌هاست بی‌نتیجه باقی مونده. پیمان جبلی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، با اشاره به انجام تعهدات این سازمان نسبت به تکالیف قانونیش گفته محقق نشدن موضوع حق پخش به عدم انجام تعهدات قانونی وزارت ورزش مربوط میشه.
بر اساس قانون تکلیفی رو که به عهده صدا و سیما بوده عمل کردیم، ما مبالغی رو که به عهده اون بوده واریز کردیم، اما در طرف مقابل که وزارت ورزش هم باید واریز می‌کرده متاسفانه موفق به انجام این کار نشده. بنابر این بوده که از این دو واریزی از طرف صدا و سیما و وزارت ورزش که به خزانه دولت واریز میشه 70% به صدا و سیما 30% به فدراسیون‌ها تعلق بگیره که به دلیل اینکه این ناقص اجرا شده این اتفاق نیفتاده.
به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب، به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم رسیدیم. بسیار بسیار سپاسگزارم که ما را همراهی کردید. همچنان شنونده رادیو فردا باشید. حدود یک ساعت دیگر با یک بخش دیگر با شما خواهیم بود.